به همین موضوع اشاره کردید و یک اشاره نیزی داشتیم به اینکه من به عنوان یک روانپزشک تنها کاری که میتونم بکنم اینه که مطمئن بشم بر اساس چنین موضوعی نیست. آیا اصلا چیزی هست، یعنی پزشکان متخصص ما در این حیطه وقتی با کسی روبرو میشن که از لحاظ زیبایی شناختی و تقارن چهره یا اندام مشکل جدی و حادی نمیبینن و تقاضای جدی از طرف فرد وجود داشته باشه برای عمل جراحی، به شما ارجاع میدن که شما تایید بکنید یا نکنید؟
ببینید، مقرراتی در این مورد طبیعتاً وجود نداره، ولی خب به لحاظ اکادمیک و علمی همکاران میدونن که این کار در واقع صحیح هست و بهتر است که این کار را انجام بدن، بنابراین کم و بیش انجام میدن. ولی من فکر میکنم خب طبیعتاً خیلی موارد هم هست که احتمالاً انجام نمیشه و ممکن است بعد از جراحی خواست که این مشاوره ها صورت میگیره، در واقع زمانی که فرد رضایت کافی نداره. در واقع زمانی بیشتر این مشاوره ها اتفاق میفته که بین نظر اون جراح متخصص و فردی که این کار را انجام داده و اون مراجعه کننده اختلاف نظر اتفاق افتاده و علی رغم اینکه او فکر میکنه این کار کاملا خوب انجام شده و واقعا نباید اعتراضی داشت، یا حتی ممکن عموم جامعه هم همین حرف رو بزنن به اون فردی که جراحی شده، ولی خود او ناراضی است، اون موقع معمولا این صحبت میشه. ولی به هر حال در سالهای اخیر به دلیل اینکه خب این پدیده در جامعه ما گسترش بیشتری داشته و امروز در فرهنگ ما شاخ و برگ بیشتری پیدا کرده، کمی بیشتر این کار انجام میشه، یعنی مراجعه کردن، مشاوره کردن در مورد اینکه آیا این کار لزوماً صحیح هست یا نه، کمکی میکنه یا نه، هم از طرف خود افرادی که قصد دارن این کار انجام بدن به صورت داوطلبانه و هم احیاناً به عنوان یک مشورت از جانب اون همکاران محترم جراحی که قصد دارن این کار را انجام بدن و یک نوع قبل از عمل مشاوره میکنن. اونها در واقع سعی میکنند که مطمئن بشن که با یک فردی که دچار اختلال روانپزشکی است و علارغم جراحی موفقیت آمیز باز هم نارضایتی خواهد داشت مواجه نیستند، به نوعی افراد رو میفرستند که تاییدیه از روانپزشک برای انجام این جراحی بگیرن. ولی از این افراد معدود که بگذریم، عمده افراد من فکر میکنم خوب هست که اصولا قبل از این که شخصا در این مورد اقدام کنن مشورت کنن، ببینن آیا اون هدفی رو که در ذهن دارن از این طریق بهش خواهند رسید، هدف روانشناختی که دارن، یعنی حس افزایش اعتماد به نفس یا حس رضایت بیشتر یا جلب تأیید دیگران. معمولا این دو سه موضوع اصلی است که علت روانشناختی دست زدن به جراحی است، مگر کسانی که به هر حال میگم دلایل دیگری دارن که کمتر البته در فکر میکنم یا شاید اصلا بتونیم بگیم در کشور ما وجود نداره یا خیلی کمتر وجود داره که علل حرفه‌ای وجود داشته باشه، مثلا فرض بفرمایید مربوط بشه به هنر سینما مثلا یا مربوط بشه فرض بفرمایید به هنرهای دیگری که با نمایش مواجه هست و اونجا فرد اقتضا میکرده که این کار رو انجام بده، ولی معمولا اینطور نیست. درستر میگم در کشورهای ما معمولا افراد به دلیل افزایش اعتماد به نفس شخصیشون هست که این کار رو انجام
ده. درسته، متشکرم از شما. شاید برای شما شنوندگان عزیز همین موضوع پیش بیاد که به نظرتون خودپنداره، یعنی تصور فرد از ویژگی‌های ظاهری و شخصی خودش چطور ایجاد میشه و آیا از بازخوردهای خانواده و دیگران در دوران کودکی میشه نام ببریم برای تأثیر گذاشتن بر این خودپنداره؟ یا اصلا شما اطرافتون کسی رو میشناسید که بارها عمل زیبایی انجام داده باشه اما همچنان از خودش و ظاهرش راضی نباشه؟ اصلا به نظرتون چرا بعضی ها تا این حد دچار نارضایتی از ظاهرشون میشن؟ آیا رفتار دیگران در شکلی این باور تأثیر داره؟ و آیا برای حل این مسئله و تغییر این باور میشه کاری انجام داد یا خیر؟ ما با برنامه امروزمون با همین موضوعات در خدمت شما بزرگواران هستیم. ازتون دعوت میکنم سر اتاق فرمانمون بزنید و برگردید با بخش پایانی برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
با هم حرف بزنیم.
زندگی خوب و بدش شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه، یه چرخ هست دایره زندگی، منم خم یک ذره سادگی از همون شروع رویا تو پیدا کن رو دیروز تو انگیزه ی فردا کن رو تغییر هر لحظه ی تقدیره دایره ی زندگی پیش میره باز دوباره شروع کن خودتو با دنیا رو به رو کن هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
نمیدونم شما هم جز اون افرادی هستید که تجربه جراحی زیبایی رو داشتید یا نه. قبل از اون یک مشاوره با روانشناس یا روانپزشکتون داشتید و در نهایت از عمل جراحیتون راضی بودید یا خیر؟ آقای دکتر، تا اینجا در مورد صحبت‌هایی که داشتن آقای دکتر ناظری یه اشاره داشتن به این که گاهی وقتها ما بر اساس مد در جامعه حتی چنین رفتاری رو نشون میدیم. الان با توجه به میزان محبوبیتی که اتفاق افتاده فکر میکنید دلیلش همین باشه؟
بالاخره باید گفت که قسمت مهمی از این پدیده ها تحت تأثیر همین هنجارهایی است که در واقع عرف ها یا مد ها ایجاد میکنن.
بله.
یعنی در واقع نوعی از زیبایی تعریف شده که یک نوع کلاس اجتماعی یا طبقه اجتماعی ایجاد میکنه.
بله.
معمولا در ابتدا شکل دهنده است. به عنوان مثال این پدیده اصولا همون شکل مدرنش که داریم راجبش بحث میکنیم در کشورهای غربی و از صنعت عرض کردم صنعتهایی مثل سینما یا خوانندگی یا صنعتهایی مثل مدل بودن شروع میشه. یعنی افراد معروف، افراد سرشناس، محبوب، زیبا میان و این اقدامات رو انجام میدن و بعد عموم جامعه، طرفدارانشون یا مردم عادی جامعه هم یه اقبالی پیدا میکنن و یواش یواش گسترش پیدا میکنه، تایید در مورد صورت میگیره، در واقع جرأت و جسارت انجام این کار در عموم مردم ایجاد میشه، بالاخره توأم میشه، همزمان میشه با رشد علمی و فناوری و پزشکی این قضیه، تسهیل میکنه این کارو. یعنی حالا افراد میبینن میتونن بدون اینکه خطرات زیادی براشون داشته باشه و با تنوع بسیار زیاد این کارو انجام بدن، گسترش پیدا میکنه در جامعه. ولی به تدریج اون وقت ممکن هست که این هنجارها تغییراتی بکنن. مثلا دهه ها که میگذره دیگه اون اندازه این مسئله حساسیت روش وجود نداره یا جذابیت براش وجود نداره و حتی میدونید بعضی وقتها تبدیل به ضد خودش میشه. یعنی بعد از مدتی اون وقت برعکس اون تبدیل به یک هنجار ارزشمند میشه و افراد فکر میکنن که کسی که مداوم این کارها رو انجام داده آنچنان هم مقبول نیست.
بله.
یا اینکه مثلا اسمهای دیگری رو روش اطلاق میکنن. به هر حال اینا هیچ کدومش مسائلی نیست که بتونیم تایید کنیم، چه زمانی که اون رو به عنوان یک نکته مثبت میگیرن چه زمانی که مورد انتقاد قرار میدن، تابعی از مسائل جامعه شناسی است. ولی مهم این است که افراد ببینن که اون اعتماد به نفس واقعی که میخوان به دست بیارن آیا تحت تاثیر چه عواملی میتونن به دست بیارن و مسلماً صرفاً عوامل ظاهر جسمانی ما کمک کننده نیست برای اینکه بتونیم اون چه که بهش احساس رضایت از خویشتن میگیم رو به دست بیاریم. ولی اگر کمک بکنه به عنوان قطعه ای از به اصطلاح یک پازل که ما بتونیم به اون اعتماد به نفس برسیم، خب شاید کمک کننده است و نباید مانع بشیم از این نظر.
بسیار متشکرم. یک موضوعی که شاید برای شنونده هامون هم ذهنشون درگیر کرده باشه اینه که یه زمانی بود وقتی در مورد جراحی، مخصوصا جراحی بینی صحبت میکردیم، آدم ها خیلی تمایل نداشتن در موردش صحبت بکنن، اون رو افتخار اجتماعی محسوب نمیکردن. حتی مثلا همیشه ذکر میکردن که نه من پولیپ داشتم عمل کردم یا انحراف بینی داشتم عمل کردم. نمیدونم شما هم به خاطر دارید این موضوع یا خیر. اما الان واقعا تعمدن خیلی در موردش صحبت میشه یا حتی چسب زده میشه مدت ها برای اینکه این نشان داده بشه که این عمل جراحی اتفاق افتاده. یک نوع افتخار اجتماعی الان محسوب میشه.
ببینید واقعیت این استش که به هر حال همونجور که گفتم چون این یک پدیده وارداتی بوده و توام با علم مدرن هم رو شکل گرفته، شاید اون ابتدا نگاه میکردن که عده قلیلی در جامعه این کارو میکنن. مثلا معمولا این پدیده خصوص از جراحی بینی شروع شده احتمالاً.
بله.
و میدونیم که بیشتر هم ممکن است توسط خانم ها استقبال بشه ازش، چون زیبایی چهره عموماً برای خانم ها چه از طرف آقایون و چه از طرف خود خانم ها اهمیت بیشتری.
بله.
بنابراین شاید یه مقدار اون اوایل این تصور بوده که خلاصه در فرهنگ سنتی ما این کار خیلی کار به اصطلاح مورد تاییدی نیست و اون تصاویری که میدیدن از خانم‌هایی که این مدل کارها رو میکنن تصاویری بوده که شاید مثلا از کشورهای غربی و خانم‌هایی که در اون جاها زندگی میکنن، یک نوع تصویری از یک خانمی که خلاصه به صورت سنتی و کلاسیک در ایران اخلاق و رفتارش مورد تایید هست نبوده. خیلی بخوام کلی و سربسته بگم،
دقیقاً انگار پذیرش این هست که من اندازه کافی زیبا نبودم در اون.
یکی هم همین هست که شما میفرمایید، بله، یه نوعی اعتراف به این قضیه است. نوع دیگه هم این است که خلاصه فکر می‌کنن این کارها رو آدم‌های خیلی خاصی میرن انجام میدن و مثلا یه خانومی که خیلی خانم محترمی است مثلا نبوده. شاید خیلی اوائل فکر اینطوری بوده، بنابراین شاید پنهان هم میشده. بعد خب به هر حال این تبدیل شده به یک عرف که نه، حالا این کاری است که خیلی از آدم‌ها هم انجام میدن و الزاماً لازم نیستش که یه ذهنیت منفی راجع بهشون داشته باشیم. ولی اون وقت اون اشکالی که پیدا میشه در کنارش همین است که فرمودید، یعنی تبدیل به یک کلاس اجتماعی میشه. اون وقت ممکن است کسانی که واقعا نیازی نیست این کار رو بکنن، یا توان اقتصادی این رو الزاماً در حال حاضر ندارن که این کار رو بکنن، یا بیان انجامش بدن، یا حتی به قول شما تقلید بکنن از این که اون رو انجام دادن.
درست.
یعنی این دیگه اون وقت قسمتی از اون در واقع میتونیم بگیم خودباختگی فرهنگی میشه، که البته بیشتر کار همکاران جامعه شناس ماست که در جایش صحبت کنن، ولی قسمتی از مسئله است که بعد رخ میده، بعد ممکن است افراد اون رو به عنوان یک پدیده تقلید بکنن.
بسیار متشکرم. و آیا اگر دلایل روانشناختی برای این موضوع وجود داشته باشه قابل درمانه؟
بله، طبیعتا اگر مسئله به خصوص مسائلی مثل بیماری های استرابی، همون وسواس ها که گفتم، و یا بدریخت انگاری اندام باشه، اونها رو میتونیم به حد متعادلی بکنیم. حتی اگر افراد برن و جراحی ها رو انجام بدن، باز احساس رضایت رو توامان دارن. یعنی الزاما معنی منصرف کردن اونها از انجام جراحی هم نیست، بلکه معنی حال خوب هست که برای افراد ایجاد میشه. و بعضی وقتها هم افرادی که حالا بیمار هم نیستن، ممکن است واقعا بتونن از طریق گرفتن مشاوره های روانشناختی برای اینکه چطور به اعتماد به نفس خوب و قابل اطمینانی برسن. بعضی وقتها حالا اگه واقعا این کار اولویت نداره در زندگیشون، فشار اقتصادی میخواد بهشون بیاره، یا اینکه واقعا اختلافی بین خانواده ایجاد کنه، منصرف میشن. یا حداقل این است که اگر انجامش میدن، باز انتظارات و توقعاتشون رو همونجور که اشاره کردم در ابتدای برنامه طوری تنظیم میکنن که متناسب با واقعیت موجود باشه.
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر علی ناظری، روانپزشک و مدرس دانشگاه، مهمان من در این برنامه بودن. برنامه همچنان ادامه داره. من آقای دکتر رو بدرقه میکنم، میرسم حضور شما شنوندگان عزیز. سطر آخر رو شما بشنوید.
آخر. به نام خدا و با سلام خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه، من دکتر کمیل زاهدی تجریشی، متخصص روانشناسی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، چند دقیقه وقتتون رو در زمینه موضوع بدریخ انگاری بدن میگیرم. این اختلال از اونجایی که شاید شنیده باشید یا اطلاع داشته باشید، جزء طبقه اختلالات وسواس طبقه بندی میشه که در اون فرد یک باور اشتباه راجع به بدن خودش داره، فکر میکنه که عیب یا نقصی در بدنش وجود داره، ممکنه که این عیب رو نقص رو در چهره خودش بدونه، یا به ابعاد بدن، چاقی یا لاغری و یا توده عضلانی و یا قسمت‌های دیگه بدن نسبت بده. معمولاً این افراد خیلی اشتغال فکری در طول روز پیدا می‌کنن با این موضوع، دائماً ممکنه خودشون رو در آینه وارسی کنن، ممکنه دائماً از دیگران نظر بپرسن که آیا این عیب در بدن اونها وجود داره یا خیر، و به یکی از راه‌هایی که فکر می‌کنن اقدامات جراحی زیبایی در این زمینه است. سوالی که ایجاد میشه اینه که آیا این گونه جراحی ها میتونن بدریخ انگاری در بدن یا بادی دیسمورفیک دیزوردر رو درمان کنن؟ پاسخ قاطعانه خیر هست. از اونجایی که این عیب در بدن اونها وجود نداره و اونها فکر میکنن که دارای همچین عیبی در بدن خودشون هستن، و یا گاهن عیب بسیار کوچیکی وجود داره و اونا در مورد اون خیلی اغراق میکنن، معمولا جراحی‌های زیبایی نه تنها باعث حل مشکل اونا نمیشه، بلکه مشکل اونها رو تشدید هم میکنه. در واقع وقتی که جراحی زیبایی انجام میدن، به دنبال جراحی زیبایی ممکنه وسواس‌هاشون در مورد حالا مسائلی که با جراحی گره خورده، ممکنه اون جراحی اونطوری که دوست داشته باشن پیش نرفته باشه، یا ممکنه حتی بعد از جراحی راجع به جراحی هم اشتغال فکری پیدا کنن و این معمولا باعث میشه که اونها دنبال جراحی های مکرر باشن. البته بسیاری از همکارای جراح اگر تشخیص بدن که این مشکل وجود داره، قطعا اقدام به جراحی این افراد نمی کنن، ولی خب ممکنه که بعضی وقتا با اصرار خود این فرد یا با عدم تشخیص این اختلال جراحی صورت بگیره که ممکنه شرایط بیمار رو بدتر هم بکنه. این اختلال از طریق درمانهای روانپزشکی، دارودرمانی و همچنین رواندرمانی قابل کنترل و قابل درمانه. بنابراین اگر شنونده این برنامه هستید، خودتون درگیر این مشکل هستید یا یکی از آشنایان رو میشناسید که با این مشکل روبروه، ازتون درخواست میکنم که این فرد رو به مسیر درمانهای روانشناختی ارجاع بدید تا بتونید کمکی به این فرد داشته باشید. از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید ازتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.
امیدوارم همیشه سلامت باشید، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و ممنونم که ما رو در این برنامه هم همراهی کردید. ما امروز در مورد جراحی‌های زیبایی و ارتباطش با سلامت روان گفتگو کردیم. اگر شما در این مورد دغدغه دارید، همچنان میتونید نظرتون رو به 30102 ارسال بفرمایید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، با این اعتقاد که شما زیباترینید اگر لبخند بزنید. خدا نگهدار.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
انتخاب‌های درست باعث میشه ما به سرمنزل مقصود برسیم و بتونیم راهمون رو درست انتخاب کنیم. انشاءالله همگی با هم 28 خرداد پای صندوق‌های رای برای انتخاب فرد اصلی.
ایران
نماد همبستگی و اتحاد.
تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست.
کسانی که در انتخابات شرکت میکنن در واقع برای اقتدار کشورشون، برای حفظ کشورشون، برای امنیت خودشون و آینده کشور و سرنوشت کشور در واقع دارن تلاش میکنن.
سر سر بلند، دل سر به زیر، نه ستمگری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا.
به پویش ملی هشتک با ماسک رای می دهیم بپیوندید. شما می توانید عکس های خود را به شماره 0905 397 5740 ارسال کنید.
بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن.
رادیو سلامت در انتخابات 1400 همراه شما.
دوستان عزیز، انشاءالله که همگی با هم در انتخابات شرکت میکنیم و یادمون باشه که حتماً جزء وظایف ماست. این وظیفه است که یک وظیفه ملی میهنی محسوب میشه و باید برای سرنوشت خودمون و فرزندانمون حتماً رأی بدیم. شنوندگان عزیز، شما می توانید مناظره های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را علاوه بر شبکه های تلویزیونی از طریق موج رادیو ایران، رادیو انتخابات و اپلیکیشن ایران صدا در خودرو، محل کار و تلفن همراه بشنوید. امروز دومین مناظره کاندیداهای انتخاباتی به طور مستقیم از شبکه‌های تلویزیونی و رادیو ایران، رادیو انتخابات و اپلیکیشن ایران صدا. امروز دومین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را از رادیو بشنوید. ما هم همراه و همدل شما در کنار شما هستیم از شبکه‌های رادیویی مختلف. امیدوارم که حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار بگیره. ایران وطن ماست و سرزمین مادری ما. افتخار می‌کنیم که در این سرزمین با شور و شوق در حال زندگی هستیم. یادمون باشه که برای آینده فرزندانمون ما باید تلاش کنیم. ایران سرزمین عشق و ایمان.
یا یک بوسه بر نامت زنم، یک بوسه بر خاکت زنم، یک بوسه بر آن پرچمه پرشوکت پاکت زنم. عشقی خدایی در رگم، رو این دلم رو این تنم، آنجا که باید ایستاد کوه دماوندت منم. ایران من، ایران من، ای خون من، ای جان من، ای سر بلند پرشکوه، ای عشق بی پایان من. ایران من، ایران من، ای خون من، ای جان من، ای سر بلند پرشکوه، ای عشق بی پایان من. مسافم قهرمان، هم در مرامم پهلوان، من آرشم سر میرسم، تیر رهایی در کمان. اوج خلیج فارس شد طوفان میان جان من، میچرخم و پر میکشم با عشق تو ایران من. ایران من، ایران من، ای خون من، ای جان من، ای سر بلند پرشکوه، ای عشق بی پایان من. ایران من، ایران من، ای خون من، ای جان من، ای سر بلند پرشکوه، ای عشق بی پایان من. روی نقشه ها ای بهترین خاک خدا، هر جا که باشم ریشم از تو نخواهد شد جدا. بر طبل شادی میزنم فریاد آزادی منم، رویای من فردای توست ای خاک پاک و روشنم. ایران من، ایران من، ای خون من، ای جان من، ای سر بلند پرشکوه، ای عشق بی پایان من. ایران من، ایران من، ای خون من، ای جان من، ای سر بلند پرشکوه، ای عشق بی پایان من.
رنگ طبیعت و هنر، چای آزرگل، دست چینی از هزاران دست، عطر خانه هر ایرانی. چای آزرگل، محصولی از شرکت هزار دستان طلایی آزر.
وقتی میبینی شیشه درست تمیز نمیشه، بسپار اونو دست من، اون با من، اون با من. با شیشه پاکنه من، پنجره ها پاک میشن، تمیز و براق میشن، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
خب نوبت میرسه به همکارانمون در برنامه پاسخگو. امیدواریم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره. من این توضیح کوتاه رو خدمتتون عرض کنم که تلفن ما 22-65-28-76 هست و شماره پیامک ما هم 30102. اگر نظر و پیشنهاد و انتقادی هم دارین، از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما عنوان بفرمایید. حتما برنامه سازان گروه های مختلف از جمله این گروه توجه خواهند کرد. با اعلام ساعت 15 ازتون دعوت میکنم همراه همکارانم باشید.
پاسخگو.